داریم سعی میکنیم یه راهی پیدا کنیم برای گسترش مرزهای دانشی، افق جدیدی بخوایم به وجود بیاریم برای آیندگانمون، افقی که راهگشای مشکلات موجود باشه. به هر حال ببینید اینو باید در نظر داشته باشیم که پژوهش‌ها جنبه‌های مختلفی دارن، بعضی هاشون بیشتر حالت بنیادی هستن، بعضی ها بنیادی کاربردی هستن، ولی همه این پژوهش‌ها لزوماً باید وجود داشته باشن، هرچند که خب قطعاً اگر کاربردی باشه اهمیتش برای جامعه بیشتره. یکی از عوامل توسعه یافتن و پیشرفت کردن اینه که جایگاه پژوهش در اون کشور بهش اهمیت داده بشه، یعنی جایگاهش مهم باشه و به اهمیت اون پی برده باشن. یکی از مهمترین دستاوردهای امور پژوهشی اینه که ما بتونیم اونو کاربردیش کنیم. حالا کاربردی در صنعت علم پزشکی بر مورد مشکلات موجود در داروسازی، این خیلی مهمه که ما بتونیم به این مرحله برسیم. و هر حال تولید علم خیلی مهمه. پژوهش در هر کشوری اگر جایگاش و اهمیتش در نظر گرفته بشه و به اون پرداخته بشه، بهش اون ارج و قرب رازم رو بدن، برای اون کشور میتونه اقتدار علمی به وجود بیاره.
خیلی ممنون خانم دکتر. خب برمیگردیم خدمت جناب دکتر مرتضی ایزدی هستیم، نایب رئیس محترم انجمن عفونی ایران و استاد تمام دانشگاه بقیت الله. آقای دکتر، مشخصا ما میخوایم بیایم بپردازیم به همین مباحث بیماری‌های عفونی و مشخصاً بیماری کرونا و اینکه بحث و بررسی بکنیم در رادیو گفتگو که رادیوی اندیشه هاست و تقابل و تضاد اندیشه هاست، ببینیم که چه اتفاقی افتاد در این 8-9 ماه گذشته و درگیری جمهوری اسلامی و کل دنیا با این بیماری کووید 19. حوزه پژوهش اینجا چه نقشی داشت، چه نقشی ایفا کرد و چقدر مثمر ثمر بود این نقشه حوزه پژوهش و چشمنداز رو چی میبینید؟ چه اتفاقی خواهد افتاد احتمالا؟
سوال خوبی کردید. اگه مثلا سال گذشته از من این سوال رو میکردی به این موقع که فلانی اگه خواستی بیای کشورهای مختلف رو تو همه زمینه ها بسنجی بیدی مثلا هر کشوری در چه وضعیت قرار داده، از لحاظ اقتصاد، فرهنگ، مدیریت، پزشکی، مهندسی، همه چی، چطوری که میتونیم با یک استانداردی یا با یک شاخصی بتونیم کشورها رو با هم مقایسه کنیم. احتمالاً من باید زور میزدم 2 ساعت اینجا برای شما شاخص زایی میکردم، شاخص درست میکنم تا بتونم بالاخره بعض اینا رو با هم بپک کنم، به هم بچسبونم، به هم تا یه شاخص درد درست یا غلط تا بگم حالا این اگه بذاری وسط کار شما میتونی چیکار کنی که شما با هم مقایسه کنی.
یک سال قبل اگه این کارو می‌خواستیم بکنیم.
بله. اما امسال کار بنده خیلی راحت کردی.
بله.
یعنی الان اگه خواست افواز بدیم هر کشوری برای بیان خودش چه چیزی رو بذاره وسط، من میگم کرونا.
بله.
کرونا و اقتصاد، کرونا و فرهنگ، یعنی بهتر کرونا و پزشکی، کرونا و ایثار، کرونا و عمل، کرونا و حرف، کرونا و دروغ، کرونا و با 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 بطاقه. یعنی شما یه شاخص خاص پیدا بکنی، یک شاغل خاص پیدا بکنی، قشنگ اینو بذار وسط، ببین الان نسبت به چه حرفی برای گفتن داریم.
آقای دکتر، چقدر حوزه‌های پژوهشی ما تو این حوزه بیماری‌های عفونی و اینها به روز هست؟ یعنی تونسته متناسب با شرایط خودش رو وفق بده و سریع بتونه نسخه بده، سریع بتونه؟
دقیقا من هم می‌خواستم، یعنی یک دفاعی بود، دفاع به اصطلاح غیر مستقیم بود که من واقعا از ایثارگران تیم پزشکی، نمیگم پزشکا، این شاغل بدونی امروز اگه خواستیم بگم که اگه یک نفر همچنان تفنگش فشنگ دارد،
بله،
و هنوز رزمندش در خط مقدم اگرچه داره شهید میده وجود داره،
بله،
و هنوز نذاشته است این خاکریز خط مقدم شکسته بشه، تیم پزشکی،
تیم پزشکی، بله،
همه چیزش با هم نکن، با فلاز و نشیباش دارم میگم، با زیر و بمش، با خوبوبه، همه چیز رو هم بریزید، الانه همچنان پرچمش بالا هزینه کنید. چون الان دقت بکنید نزدیک به 13 تا 15 هزار اصلا تا حالا دنیای علم در تا با هیچ رشته و هیچ موضوع و هیچ آیتمی به اندازه کرونا مقاله اونا نداشته. یعنی به نسبت زمان،
به نسبت زمان
بله. یعنی شما نیا کنید مثلا HIV یه مقداری رده های بعدی اینو داره، اما می در چه طول بازه زمانی شما امروزه ممکن است درمانی که میکنی و روشی که اتخاذ میکنی با هفته قبلت 180 درجه متفاوت باشه.
این نتیجه پژوهش هایی که داره انجام میشه،
سرعت پیشرفته. یه نکته خیلی بزرگه.
سردرگمی برای چیه در جامعه اتفاق افتاده؟
نگون سردرگمی به خاطر
که سنتی و مدرن و
اشو از ما هست. اتفاق یه قسمتش من عالم شمای رسانه.
بله.
نکنید علم اون که من علمو به سنتی و صنعتی و میگه بخش میگه علم مواد مخدر به سنتی و صنعتی در تبدیلش میکنه. علمه میگه آقا بخشید شما یه چیزی میگه امروز اثر داره یه چیزی، این ببینش تو آزمایشگاه، ببینش طبق روش علمی ببین آیا این مؤثر هست یا نیست. مؤثر بود میشه توش دارو، خواهی بخواد ازش هرچی باشید. این تقسیم بندی غلطی که ما انجام میده، خب پشتم آدم های کلاه برداز جان هست.
آره.
هم این طرف هم تو قسمت صنعتیش کلاه بردار و شالاتان زیاد هست، هم تو قسمت به اصطلاح اون قسمت صنعتی و به اصطلاح سنت هست. علمه نکن معلم به شما یه آقا بسم الله تعالی، اگه فردا گفتم آقا اگه شما روز مثال دارم زن، اگه شما روز یک لیتر آب بخوری مثال دارم زن، آقا من به یه تحقیق رسیدم اگه روز یک لیتر آب بخوری کلونا نمیگیری. میگو کجا میگم نیست، من مثلا من اومدم 10,000 دفعه رو بودم با روش های علمی.
آره.
چهار تا ناظر هم داشته است، تمام صورت علمی رفتم جلو. ناظر به هر کی روز یه لیتر آب دادیم کرونا نمیگه. شما الان اسم میذاری سنتی میذاری سنتی، چی میذاری اسمش؟
درست. تشکر کنم آقای دکتر، ما
خدمت مسیر رو بعد میریم، ما بعد معرفی میکنیم.
من تشکر میکنم آقای دکتر، لطف کردید در خدمت خانم دکتر هم هستیم. همین حوزه رو که چقدر واقعا تو حوزه پژوهش به نظرتون موفق بودیم تو این مدت و اثرگذاری این پژوهش ها رو چقدر میبینید؟
ببینید موقعی که این ویروس اومد میشد گفتش که از اول هم صحبتی شد نوول کرونا وایروس، یعنی یه ویروسیه که جدید، اطلاعات ما کامل نیست، خیلی چیزا رو نمیدونستیم. خیلی چیزا هم که میدونستیم و یا تصور میکردیم اشتباه بود. اگه خاطرتون باشه اوایل میگفتن با گرم شدن هوا ویروس از بین میره، که دیدیم اینو اصلا حقیقت نداشت. یا حتی صحبت شده بود که این ویروس فقط از طریق قطرات تنفسی منتقل میشه و راه ایربون یا از طریق هوا نداره، ولی بعد اوییدنس ها شواهد همه جمع شد و به این نتیجه رسیدیم که نه مسئله. ویروس از طریق هوا هم قابل انتقال هست، بنابراین بایستی ماسک بزنیم و فقط اون فاصله اجتماعی کافی نیست. این پژوهش ها بود که کم کم ما رو به این جایی رسوند که الان ما در یک جایگاهی هستیم که با 8-9 ماه پیشمون قابل مقایسه نیست. ما اون اوایل وقتی که یه فردی بیمار میشد، مبتلا میشد به کرونا ویروس، ما واقعا نمیدونستیم که دوره قرنطینه چقدر باید باشه، چه مدتی مریض ممکنه این ویروس رو از خودش دفع کنه، شدینگ ویروس، ریزش ویروس داشته باشه. این پژوهش ها کم کم به ما نشون داد که بله، مثلا برای کسایی که مبتلا به کووید میشن بعد 2 هفته 50% ویروس رو کلیر میکنن، پاکسازی میکنن، بعد 3 هفته 70%، و بعد دیدیم ویرونایی هم که مثلا طولانی مدت 1 ماه میشه اغلبشون دیگه واقعا ویروس وایابلی نیست که بخواد اینفکتیویتی داشته باشه، سرایت داشته باشه، بیشتر پارتیکل ها و قطعات ویروسه. بنابراین علم در جهان خیلی خوب پیشرفت کرد، به خصوص برای کووید 19، و چون یک موضوع بود و همه دنیا گلوبال روی یه موضوع متمرکز بودن، به نسبت 8-9 ماهی که گذشته نتایج خیلی عالیه. حتی وجود این واکسنی که 2 تا واکسن ما در هفته گذشته صحبت شده و ارائه شده به دنیا. و این نشون میده که چه سرعت
دوستا واکسن از کدوم کشورها؟
یکی همین که به هر باش که تقریبا میشه گفت آمریکایی، که مدرنا، یکی هم فایزر بایونتک، که این دوتا واکسنی که به فاصله
این ادعایی که از سوی چین و مسکو اینها
همینا هست، همینا موثره. مثلا واکسن روسی رو الان روی 20 تا مریض مطالعه کردن، دیدن تقریبا 92% اونم افکتیو موثره. واکسن چینی هم همینطور. همه این واکسن‌ها خوبن. ببینید واقعا یک واکسن جوابگوی دنیا که نخواهد بود. واکسن متعدد نیاز.
تشکر میکنم از سرکار خانم دکتر آمیتیس رمضانی، مدیر محترم گروه تحقیقات بالینی انستیتو پاستور ایران و دبیر انجمن عفونی ایران. برمیگردیم و خدمت جناب دکتر مرتضی ایزدی هستیم. جناب دکتر ایزدی، اگر لطف بفرمایید که یه مقداری مشخصا در حوزه کشور خودمون جمهوری اسلامی ایران بحث بکنیم و اینکه موفقیت پژوهشگران ما، اساتید ما در حوزه بیماری‌های عفونی و مرتبط با کووید 19 چقدر مقایسه شما چی رو میگه که ما بین ما و کشورهای حالا به ظاهر توسعه یافته یا پیشرفته تری که بالاخره سابقه بیشتری دارن و مراکز علمی بیشتری دارن، مراکز علمی کیفی تری دارن، ما وضعیتمون چگونه است الان و به ذهنتون میرسه که چه اتفاقاتی ممکنه در آینده بیفته و تو این رقابتی که وجود داره حالا برای تولید واکسن یا برای مبارزه با بیماری های عفونی از جمله این کووید 19 چه اتفاقی ممکنه در سالهای در ماهای آینده بیفته در کشور ما؟
خب نیا کنید، از زمانی که واقعا این کووید 19 پای خودشو به عرصه وجود گذاشت و در واقع خودشو نشون داد، از که واقعا بودست و بعدها باید بفهمیم، اما از لحظه که خودشو با این قیافه نشون داده، بالغ نگم حدود 15,000 تا حالا نشر جهانی داشته برای خصوص. بله. یعنی چون به اسکاپوس مراجعه بکنیم نی عدد کمی نیست.
بله. در خصوص 15,000
نشر داشته. بله. تو اسکاپوس
خیلی دور شد.
بله.
خب چند تا کشور که خب انتظارش هم میره تی نش سردمدار بودن. خب بله. مثلا در اصل خود آمریکا بود.
نشر پژوهش منظور.
بله 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 بله.
بله.
بله. یعنی مقالاتی که از حاصل تحقیقات در اومده و در قابل دسترسی به همه در دنیا هست.
از این 15,000 سهم جمهوری اسلامی.
حالا من خدمتتون عرض میکنم.
آره.
بعد خدمت شما عرضم که بر اساس آخرین گزارش هم هستش که تقریباً 2-3 پیش از این اعلام شد. خب آمریکا و چین و ایتالیا و بعدش انگلستان در رأس این بسیار تحقیقات بودن، ولی جالب بوده که کشور ما رده 12 همون داشته در دنیا.
ایران رده 12
و این بسیار چیز خیلی خوبه. ما نزدیک به حدود 400 خود مقاله حاصل تحقیقاتمون، تحقیقات دانشمندای ما در این زمینه وجود داشته. و
این 400 مقاله صرفاً پژوهشگران ما در داخل بوده یا این ایرانیان مقیم خارج از کشور رو هم شامل میشه؟
محصول کاریه که از سرور خود ایران رفته، یعنی از سرور دانشگاه ایران بوده.
شما یه تعداد زیادی هم از پزشکان خوب
اونا رو جدا و محققین خود اونا افیلیشنشون یا اون آدرس به سلاسیشون به نام ایران نمیخوره،
به نام ایران بله.
و حالا جالب حالا نامی هم بشه از دانشگاه‌هایی که واقعا در اینجا بودن، دانشگاه تهران و شهید بهشتی ایران، دانشگاه تبریز، شیراز و بقیه طلا به ترتیب سردمدار.
یه بار دیگه این ترتیب رو بفرمایید
که در این
حالی که یه بار دیگه این ترتیب رو بفرمایید.
دانشگاه تهران و شهید بهشتی و ایران و شیراز و
شهید بهشتی،
بله،
ایران، شیراز،
شیراز، تبریز و بقیه طلا.
تبریز به همین ترتیب.
بله. حالا شاید یک مثلا از جا به جا گفته باشم، شاید مثلا یکی دقت بکنید ما
به لحاظ رتبه جهانیمون این دانشگاه کدوم یکی رتبه جهانیش بالاتره؟
دانشگاه تهران.
دانشگاه تهران بالاتره. بله. توی مقالات هم بالاتره.
بله.
بله.
از بقیه دانشگاه‌هامون دانشگاه نسبتا خیلی خوبی هستن.
بله.
دقت بکنید که ما باید بگیم ما واقعا کشوری هستیم که در صدر تحریم قرار داشتیم. ما خیلی مواد اولیه و
برای آزمایش نداشتیم.
آفرین. نگاه کنید ما خیلی بسیار محدود کیت برام اومدش بودم.
بله.
که تعداد زیاد از کیت تقلبی بودن. بله. نه برام، برای خیلی دنیا
از این کیت تقلبی رفت.
آره خیلی دنیا. بله. این که ما اومدیم و ما که منظور یعنی کشور ما، یک کشور ما اومد و اعتماد کرد و در این حال خیلی کارم کارگیری میتونستیم بکنیم به قشر جوان تحصیل کرده و عالممون، به شرکت های دانش بنیانمون. این خیلی مهمه و اینها رو پشتیبانی کردن و تونستن در کمترین زمان ممکن، این خیلی مهمه، در کمترین زمان ممکن بتونن با بیشترین به اصطلاح حساسیت اختصاصیت قابل مقایسه با کیت های خارجی بتونن این بیماری تشخیص بدن. وقتی یه بیماری میاد اول تشخیصه، یعنی بفهم آیا که رومیزه واقعا کووید یا کووید نی.
بله. بعد
البته
تشخیص ما به دلیل تحریم مشکل داریم.
خیلی میگم مثلا مهم هستش که من میگم من هنوز فراموش نمیکنم میگم اولین بیمار تهران بیمار ما بود. بیمار تهران
در اسفند
در بهمن.
بهمن
یعنی دو تا تو قم در اومد بیمار تهران بیمار ما بود اول که هنوز نمیدونستی واقعا تو ایران کووید اومده. اما خیلی جالب همزمان سه تا مرکز ما با فاصله 4-5 ساعت تونستن چکار کنند این ویروس رو دقیقا با مشخصاتش اوکی کنند،
شناسایی کنند که
هم دانشگاه تهران هم انتباس و هم بقیت الله
با اون اطلاعاتی که تو جامعه جهانی پزشکی وجود داشت ما تونستیم اینا رو شناسایی بکنیم و
یعنی تشخیص بدن. یعنی من قشنگ یادم من میگم من خودم
این نکاتی که آقای دکتر من اینو فقط بگم، این نکاتی که تو فضای مجازی بالاخره مطرح میشه که کووید 19 مربوط به بهمن نیست بلکه چند ماه قبلش بوده، پس صحت نداره با این
نگام
تحقیق شما میفرمایید.
نه من از حرف نزدم.
خب ولی شما میفرمایید اولین بیماری که شناسایی شد بهمن بود.
شناسایی بیمار در بهمن ما اولین بیمار با اینکه این فرد که ما دیدیم واقعا اولین بوده. بیمار بوده فرد
درست درست
ما یه بحث داره به نام ایندکس کیس، یه بحث داره به نام پرایمری کیس.
بله
اینا فرق میکنه. اتفاقا یکی بحث های هستش که حالا داشت چی جلسه نیم.
بله.
یه بحث هستش که باید اول با بحث های اکادمیکش حل بشه بعدش به تو مجامع کلی گفته بشه.
بله.
پس دیگه کن این خیلی چیز مهمه. من هنوز یادم میاد ما به محصی اولین بیمار رو ساعت 8 شب به من گفتن کوویده و ما منتظری نتیجه دوتا آزمایشگاه دیگه بودیم. من خودم تا ساعت حدود 3 بعد از شب بیدار بودم چون مریض منم بود.
بله این حساسیت رو داشتم
بودم اصلا بودم چیکار بکنم. یعنی اون استرسی که وارد شد استرس وحشتناکی
که جناب علیان سرایت کرد آید
من به خاطر گرفتم بیماری هم گرفتم هم اکتیویشنش هم گرفتم. یعنی چند خب یه بود قشنگ ساعت 2:30 بعد از 3 بعد از شب بود که من بیدار بودم در استرس بودم زنگ زدم از خود دانشگاه خودمون. آره. آزمایشگاه بقیت من که دو کلی زدی متاسفانه کووید
19
است نابل کووید و قطعیه.
آها.
که خب ما دیگه سریع کنیم خیلی چیز مهمی دیگه
اواخر بهمن دیگه
27-28 بود. آره. اشتباه آره. نکنم این خیلی مهمه. خب شما بعد میاد به قصات بعدش یک سری دارو میخواستیم نکن بالاخره همی که دارو بیاد درست شاید بیسش با فیلینگ بشه بلاخره باید یه جا فیلینگ بشه یه جا پول بشه یه جا این دارو بیدن همین دارو به این دارو نیست.
بله
تحقیقاتی که رفت به خارجنا یعنی تمام فراز نشه با کم و زیادی ها تیم پزشکی بعد نگم تیم پزشکی نمیگم پزشکا.
بله
این تیم پزشکی از اون نگهبان دمی در بگی تا او دانشمنده که داره تو آزمایشگاه کار
میکنه. بله
یا همه الانه نیا کن کیت سری یکی تی سری الان هم یکی نیست که الان بودن الان حداقل یکی دوست که خودی من در جریان کاملش هستم و حتی دارم باشون کار میکنم. یعنی 2-3 ماه دارن دنبال مسائل مجوزیش هستن و که این تو بعضی کشورها مثلا 1-2 ماه بیشتر که خیلی پیش رفته.
بله
که یعنی چون دهنده اینه که تحولات خوبی تو ساختار تحقیقاتی و دانش بنیانی ما افتاده. اما نمرمون از لحاظ حمایتی 10-12 است. پرو نشیم مغرور هم نشیم بیدو در واسی
نمره 10-12
نمره حمایتی و پشتیبانی مون.
آره
یعنی اگر این اتفاقات افتاده است 80% واقعا مال جوزه، چه علمی چه ریسک پذیری و چه اون قدرت علمی بوده که خودی بچه ها داشتند و رفتن به میدون.
اگر تحریم رو در نظر بگیریم آقای دکتر چی؟
چی؟
یعنی شما میفرمایید رتبه 10-12، میگم اگر تحریم رو در نظر بگیریم چی؟ یعنی وقتی مؤلفه تحریم به این اضافه بشه، به این فعالیت‌های به فعالیت‌های پژوهشی ما اضافه بشه، اینها میتونیم بگیم که ما رتبه های بالاتری رو داریم در
تحریم. یه فرصت برای ما و یه تهدید برای ما.
بله.
یعنی نمیتونیم بگید این تحریمی که الان وجود داره تمامش تهدید بوده. اتفاقا اگه ما تحریم نبودیم شاید تو خیلی زا پیش می‌رفتیم. یعنی شاید یه مقدار همین پشتیبانی به خاطر همین تحریم ها بوده، چون که تحریم بوده مجبور به از قشر جوان عالم تحصیل کرده دانشگاهی مدیر متعهد کشورمون حمایت بکنیم و الان شاید هم حمایت نمی کردیم. میبینیم با که میتونیم بگیریم راحت چی تو میاریم، در نتیجه این علم اونجا سرکوب میشون. و الان اصلا نگون توی بحثای علمی سالا نیم زیاد وارد قضیه بشیم. علم فرا تحریمه. بله. شاید شما بتونید خط زمینی و ریلی دو تا دانشمند رو با هم قطع کنی، اما خط معنوی بین دو تا دانشمند رو
نمیشه قطع،
به راحتی نمیتونه قطع کنی.
بله. حالا ما بحث تحریم که میگیم تجهیزات رو مثلا بیشتر، اگر مؤلفه تجهیزات
خب
من تشکر میکنم آقای دکتر. ما خدمت مهمان تلفنی برنامه جناب آقای دکتر علیرضا بیگلری هستیم، رئیس محترم انستیتو پاستور ایران. جناب آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمتتون.
با نام و یاد خدا و عرض سلام در خدمتتون هستم. عرض سلام هم دارم خدمت آقای توری از دانیان شما و همینطور اساتید گرانقدر جناب آقای توری زدی و سرکار خانم دکتر رمضانی.
بسیار تشکر میکنم.
ما سلام از ادب داریم و انشالله که آقای شما خوب باشه. دکتر بیگلری هم هوا تو کرده.
تشکر میکنم آقای دکتر که دعوت ما رو پذیرفتید. موضوع برنامه ما بحث همین بیماری های عفونی هست. بحث ما اینه که ما در حوزه پژوهش چقدر فعال بودیم در این مقطعی که بیماری منحوس، ویروس منحوس کرونا وارد کشور ما شد، و مقایسه ای داشته باشیم بین عملکرد پژوهشگران ما در داخل کشور و خارج از کشور. وضعیت رو سرکار خانم دکتر رمضانی و جناب دکتر ایزدی توضیحاتی رو دادن، مسائل مقدماتی و پایه‌ای رو مطرح کردن. با توجه به اینکه جناب عالی در یک مرکز بزرگ پژوهشی و مهم پژوهشی کشور هستید و قطعاً تسلط خیلی خوبی در حوزه پژوهش و اتفاقاتی که تو این مقطع افتاده دارید، برای شنوندگان عزیز برنامه گفتگوی علمی از رادیو گفتگو توضیحات رو بفرمایید که ما شرایطمون چی هست در حوزه پژوهش در بحث بیماری‌های عفونی و به ویژه کووید 19.
بله، من اجازه میخوام عرایزم رو در ادامه بیانات های زری عزیز حرف کنم که با توجه به اینکه واقعا درست می‌فرمودن که فرصتی که در بطن تهدیدها و بحران‌ها هست بی‌نظیره. یعنی واقعا شاید ده‌ها سال میتونه موجب پیشرفت و توسعه بشه. یعنی اون چیزی که خیلی مهمه در کرونا، واقعا اون چیزی که شاهد بودیم متمرکز شدن پژوهش‌ها بود، کاربردی شدن پژوهش‌ها بود و جهت‌دار شدن پژوهش‌ها.
متمرکز شدن، یه بار دیگه من آقای دکتر رو خواهیم کنم، متمرکز شدن دیگه
تقریبا میشه گفت که تمام امکانات پژوهشی و تمام پتانسیل‌های پژوهشی
بله
متمرکز شد که روی کرونا کار کنه.
یکی هم کاربردی شد پژوهش‌ها،
کاربردی شد پژوهش‌هامون و همینطور پژوهش‌ها جهت‌دار شد. کاملا مشخص بود که کسی که دانشجویی که پای نامه میگیره، طرحی که داده میشه، هدفش اینه که به این نقطه برسه.
این از فرصت‌هایی که به وجود اومد در این ایام
تقریبا میشه گفت که از نگاه کلی فرصتی بود که ایجاد شد در کرونا، و در کنار اون جرأت و جسارت هم پیدا کردیم که من در ادامه صحبت ها عرض میکنم که چجوری این جرأت و جسارت ایجاد شد. اگر بخوایم که خیلی خیلی راحت تر بگیم، تقریبا میشه گفت که مثال های یا مصادیق وارزش همین تولید کیت های مختلف بود که ما واقعا چون احساس نیاز نمی کردیم هیچ وقت نمی رفتیم در کیت سازی به این سرعت وارد بشیم و به این ترتیب هر کیتی که مورد نیاز کشور فورا تولید کنیم.
این کیت ها رو شرکت های دانش بنیان دیگه تولید کردن، درسته؟
دقیقا شرکت های دانش بنیان. ولی فراموش نکنیم که در واقع پاستور وقتی که فراخوان تولید رو دادیم پاستور شد آرندی این شرکت ها. یعنی این شرکت ها کیت هاشون رو می آوردن، مشکل داشتن، ساعتها روش کار میکردیم و میگفتیم که این کیت شما مشکلش اینجا.
آرندیش با مجموعه پاستور،
آرندی در واقع تحقیق و توسعه کیت ها رو برای که کیت به تکامل برسه، اشکالاتش رفع بشه و بتونه بیاد بیرون، این رو واقعا در پاستور ساعتها وقت گذاشته شد و به شرکت های دانش بنیان کمک شد. هر چقدر اصرار شدیدتر بود ما هم دامنه کمک هامون رو بیشتر کردیم. به همین خاطر آدمایی در شرکت های دانش بنیان تربیت شدن که حالا خودشون میتونن در تکامل در دیولوپمنت کیت ها بهتر عمل کنن. مثال دیگرش واقعا خود ما در روزهای اول ارزیابی کیت ها رو مشکل داشتیم، ولی به مرور یاد گرفتیم که چند کیت رو چجوری با هم مقایسه کنیم، فهمیدیم که کدوم کیت میتونه کاربردی تر باشه. و همینطور مثال خیلی خیلی بارز درش ایجاد شبکه تشخیص مولکولی در کشور بود. واقعا سالها بود ما آرزو داشتیم که در تمام کشور پهناورمون یه شبکه مولکولی داشته باشیم که بتونه به صورت یک نتورک شبکه با هم کار کنه و شاید میلیاردها تومان هم خرج میکردیم امکانش نداشت. و وقتی که کووید 19 در کشور شیوعش رو داشتیم الزاماً باید میرفتیم آزمایشگاه ها رو به صورت شبکه‌ای در تمام استانهای کشور راه مینداختیم. شاید در ابتدا فقط 3 آزمایشگاه بودن در کل کشور که میتونستن کووید 19 رو تشخیص بدن، ولی الان بیشتر از 300 آزمایشگاه داریم که به صورت
شبکه‌ای 3 آزمایشگاه تبدیل به 300 آزمایشگاه شدن.
بله 3 آزمایشگاه تبدیل به 300 آزمایشگاه.
این از طریق همین شبکه سازی اتفاق
افتاد. از طریق شبکه‌ای که پاستور در کشور ایجاد کرد. بله. شبکه ملی تشخیص آزمایشگاهی کشور.
شبکه عنوانش چی؟ شبکه ملی
شبکه ملی تشخیص آزمایشگاهی کووید 19.
آقای دکتر من فکر می‌کنم یه چند دقیقه هم اگر که خود انستیتو پاستور هم یه توضیح بدین خوبه، هم جناب عالی تشریف دارن الان هم خانم دکتر رمضانی که توی مجموعه پاستور مشغول هستن، فکر میکنم که شنوندگان علاقمند باشن در مورد پاستور هم یه چند جمله‌ای رو بشنون.
بله از اجازه بفرمایید این قسمت رو تموم کنم. بله. بعد پاستور رو خدمتتون عرض خواهم کرد. با توجه به اینکه بررسی جهش‌های ویروسی، ساخت داروها، تجهیزات و همینطور واکسن واقعا هیته ای هست که جرأت و جسارت داد به دانشمندهای جوان ما که وارد این هیته بشند و از این موقعیت استفاده کنند. فکر میکنم که این تحقیق نافع یا علم نافعی که ایجاد شد در زمینه که میدونیم تحریم هستیم، اگر واقعا یک روزی بگیم که ما تشریح کنیم خدمت مردم عزیزمون که چقدر به سختی مواد گیر می آوردیم برای اینکه تشخیص رو انجام بدیم، چون واقعیت این بود که اصلا پولی نمیتونستیم انتقال بدیم تا ماده بگیریم و اگر ماده هم می خریدیم امکان گرفتنش، تحویل گرفتنش وجود نداشت. به همین خاطر
پس این شعارهایی که داده میشه اون وقت که نه ما تو حوزه دارو و درمان و اینها تحریم نیست و امکان انتقال دارو و تجهیزات پزشکی و اینا وجود داره، اینها همش شما اینجور که میفرمایین کاملا دروغ و کذبه که اون بر میگن در حوزه دارویی و درمانی ما مشکلی ایجاد نکردیم.
دکتر یزدانی هم تقریبا همه اونهایی که در حوزه کووید کار کردن به عینه براشون روشن هست که همه شعارهایی که داده شد کاملا کذب بود و به هیچ عنوان ما دسترسی، اگرم دسترسی داشتیم، باید یعنی واقعا هفتگانه روستم بیزروندیم تا به یک ماده تشخیصی یا داروی درمانی برسیم که انصافا اتفاقا میتونم بگم که ناجوانمردانه و ظالمانه.
بله.
حالا اگر اجازه بفرمایید برمیگردم به این که انیس سوری ایران جمله